تحلیلی بود از جناب آقای محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با بحث گروه تروریستی که این روزها در داخل افغانستان فعال هست و واکنشی که سازمان ملل متحد نشان داده و تکذیبیهی که به هر حال طالبان در ارتباط با این موضوع داشتن. اما خبری را خدمت شما عرض بکنیم که ملا عبدالحق وسیق، رئیس اداره اطلاعات طالبان، در سفر به پنجشیر با علما و متنفذین این ولایت دیدار کرده و گفته که با مشکلات این ولایت رسیدگی میشه. اداره اطلاعات طالبان در بیانیه گفته که عبدالحق وسیق ضمن سفر به پنجشیر با علما و متنفذین و شخصیت‌های این ولایت دیدار و گفتگو کرده. اداره اطلاعات طالبان افزوده که در این نشست درباره وضعیت امنیتی پنجشیر و مشکلات این ولایت با مردم گفتگو انجام شده. این سفر در حالی انجام شده که برخی منابع گزارش کردند که صبح امروز صدای انفجار و تیراندازی در ولایت پنجشیر شنیده شده و گفته میشه که کاروان اینا با کمین مخالفان طالبان روبرو شدن و درگیری‌های با وجود آمده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما و وقتتون بخیر.
خب آقای خاوری، ما در خدمت شما هستیم. میخواییم که آخرین جزئیات و آخرین خبرها را در ارتباط با سفر ملا عبدالحق وسیق به پنجشیر بشنویم.
دقیقا ملا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت سرپرست طالبان، صبح امروز میخواست به پنجشیر سفر کنه و از وضعیت پنجشیر میدان نماید که در مسیری را در دهکده پاندره ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر کاروانشان با ماین جاسازی شده مقابل میشه و برمیخوره و بعد سرای شلیک هم شنیده میشه. منابع محلی در پنجشیر از کشته شدن 8 سرنشین یک رینجر خبر میتن که گویا ماین جاسازی شده با همون رینجری که شامل کاروان آقای وسیق بوده و به سمت پنجشیر در حرکت بودن صورت گرفته. اما منابع رسمی از حکومت سرپرست طالبان یا سخنگویان حکومت سرپرست در قسمت تلفات جامانده از این انفجار چیزی نگفتن. خبرگزاری هم که منتشر کرد آقای وسیق بعد از اینکه اونجا با کمین سر میخورن موفق میشن که به پنجشیر بره و با بزرگان پنجشیر در بخش های مختلف دیدار و گفتگو بکنن.
بله آقای خاوری، مشخص نیست که این ماین‌گذاری که صورت گرفته آیا از طرف مخالفان طالبان بوده یا ای که احیانا ماین‌هایی بوده که از قبل باقی مانده باشه؟
نه خیر، ماینی که انفجار کرده از قبل جاگذاری نشده، به دلیل از اینکه مسیر عام بوده و بعد از حکومت طالبان، بعد از شکل‌گیری حکومت طالبان در افغانستان، به هزار بار بیشتر از این مسیر عبور و مرور را گرفته و کاروانی حکومت طالبان، سران حکومت طالبان از این مسیر دوامدار میگذشت. اما این ماین جدید جاسازی شده، مشخص نیست که چه گروهی است و هیچ کس هم تا هنوز این حمله یا این ماین‌گذاری را به عهده نگرفته. اما دید گروه طالبان بیشتر بر افراد جامانده از جبهه مقاومت است که هنوز در پنجشیر و در بخش های از کوههای پنجشیر مستقر هستند و کار میکنند.
بله، برخورد هایی که صورت نگرفته احیانا در بعد از انفجار با مردم محلی از طرف طالبان،
از تلفات افراد ملکی دقیق خبری نیست و اغلبا که تلفات نباشه باشن به دلیل اینکه در یک بخشی از دشت انفجار صورت گرفته، ولی تیراندازی صورت گرفته. نوارهای ویدیویی هم از این تیراندازی منتشر شده در صفحات اجتماعی که بعد از این انفجار به کاروان آقای وسیق صورت میگیره، سرای تیراندازی از سمت طالبان شنیده میشه و مشاهده میشه. این که طالبان به سمت پیش شلیک کردن هم مشخص نیست، ممکن بله. در اونجا افرادی وجود داشته که طالبان بالای اون مشکوک شدن. بنابر هر شکلی سرای تیراندازی هم دوامدار در حد 15 دقیقه شنیده میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما.
ممنون از شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در ارتباط با سفر ملا عبدالحق وسیق، رئیس اداره اطلاعات طالبان به پنجشیر و درگیری که در اونجا اتفاق افتاده و انفجار ماینی که در گزارش‌های خاوری هم به این مسئله اشاره شد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه در حوزه‌های مختلف استفاده بفرمایید، از جمله این که برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت هست، میتونین که مجدد استفاده بکنین. اگر برنامه‌ای رو نشنیدید میتونین اونجا بشنوین، یا اگر برنامه‌ای رو شنیدید و می‌خواید مجدد بشنوید روی سایت هست و همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. وزرای امور خارجه چین و پاکستان در رابطه با وضعیت منطقه به ویژه بحران انسانی افغانستان تبادل نظر کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته با وانگی همتای چینی خود در رابطه با وضعیت در حال تحول منطقه و بحران انسانی در افغانستان رایزنی کردند. در رابطه با افغانستان طرفین با تمجید از نقش مهم شش کشور همسایه در مورد اجماع منطقه گفتند که در انتظار نشست بعدی که قرار است در چین دایر شود هستند. وزرای خارجه دو کشور همچنین بر هماهنگی نزدیک دو کشور برای ترویج صلح، ثبات و توسعه افغانستان و اتصال منطقه ای توافق کردند. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرده که دیدارهای نخست وزیر عمران خان با رهبری چین شتاب تازه‌ای و مشارکت استراتژیک دو جانبه می‌دهد و راه‌های جدیدی برای همکاری و توسعه راهرو اقتصادی چین پاکستان فراهم خواهد کرد. گفتنی است که شاه محمود قریشی نخست وزیر پاکستان را در سفر به چین همراهی می‌کند. بر اثر سقوط بهمن یا برفکوچ در کنر در شرق افغانستان 20 نفر متاسفانه جان خودشان را از دست دادند. مسئولان محلی طالبان در ولایت کنر اعلام کردند که بر اثر برفکوچ در ولسوالی دانگام از توابع ولایت کنر 20 نفر جان خودشان از دست دادند که 815 نفرشان از زیر برف بیرون کشیده شدند. مسئولان محلی گفتند که تلاش ها برای بیرون آوردن اجساد باقی مانده از زیر برف ادامه داره. خب قبلا هم بر اثر سقوط بهمن در بدخشان در شمال شرق افغانستان چندین نفر کشته شدن. وزارت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اوایل ماه جاری اعلام کرد که بر اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله در بادغیس، سیلاب و برفکوش در هفته های اخیر در افغانستان 38 نفر جان باختند و 54 نفر دیگر زخمی شدند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای شینواری همکار ما در داخل افغانستان و میخوایم که در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم. جزئیات تازه در ارتباط با برفکوچ در کنر و تلفاتی که وجود داره و آیا تغییراتی هم در تلفات ایجاد شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. همونطور که شما گفتین مولوی نجیب الله حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر بر رسانه‌های خبری گفته است که حدود 35 تن از باشندگان ولایت کنر که قصد رفتن به کشور همسایه پاکستان از راه های قاچاقی داشتن و از راه ولسوالی دانگام میخواستن وارد اون مناطق که اون طرف خط دیورن شدن که در مسیر راه برفکوج اینها آمدن و در نتیجه این برفکوچ به گفته رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر 6 تن از این رویداد جان سالم به در بردن و به او طرف خط دورن رفتن و 9 تن مجروح شدن که برگشتن توسط تیم‌های نجات اونا زنده نجات داده شدن و حدود 12 تن دیگر اجسادشان به دست آمده که به خانواده هایشان تسلیم داده شده و یک جسد هم در او طرف حصار که طرف اصلی نظامی پاکستانی در اونجا کشیده شده افتاده که تلاش گیران دارد تا او جسد هم به دست جایه و به خانوادهش تسلیم داده شده. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر هم دید که این افراد با استفاده از تاریکی و آلودگی هوا که از نظر پوسته های امنیتی نظامین پاکستانی که در امتداد همین حصار وجود دارن قصد رفتن به اون طرف داشتن که به زیر برفکوچ و طوفان گیر ماندن. باشندگان مناطق مرزی افغانستان بعد از آن از راه های قاچاقی قصد رفتن به کشور پاکستان را دارن که از راه های قانونی پاکستان موانعی جدی ایجاد کردن و با بدون ویزا و پاسپورت به هیچ کس اجازه رفتن به پاکستان داده نمیشود.
بله. خب آقای شینواری، این که بدون ویزا و پاسپورت نمیشه رفت که خب یک بحثیه، اما سوالیه که آیا صدور ویزا این روزها، ویزای پاکستان، با مشکل مواجه هست که مردم مجبور شدن از طریق قاچاق به سمت پاکستان حرکت بکنن؟
بالا زم که در افغانستان طالبان به قدرت رسیده است، پاکستان صدور ویزای به گونه فیزیکی را متوقف کرده و با یک مدت ویزاهای آنلاین صادر می کردن و او ویزاها تنها مشخص با کسانی بودن که از سوی کشورهای غربی که در افغانستان بودن و اینجا اتباع و خانواده های همکاری اونها در افغانستان بودن و خارجی ها قصد تخلیه و بیرون کشیدن اونها از طریق پاکستان و یا ورستان را داشتن و اونها سفارت پاکستان در کابل ویزای آنلاین صادر می کردن و دیگه ادبای افغانستان تا هنوز صدور ویزای پاکستان آغاز نشده و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. چند روز قبل تعدادی از افراد باشندگان ولایت ننګرهار که برای کار کردن به پاکستان رفته بودن و هیچ گونه اسناد قانونی نداشتن و پاکستان به اونها از راه های قانونی اجازه برگشت به افغانستان را نمیدادن. از یک راه قاچاقی در ولسوالی بهباله ولایت ننګرهار وارد این طرف خط دورن شده بودن که اونها نیز زیر برفکوچ شده بودن و بعدا اسنادشان سوی باشندگان منطقه از برف کشیده شدن و به خانواده هایشان تسلیم داده شده بودن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خدافظی میکنیم.
تشکر
از شما. سلام علیکم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ارتباط با سقوط بهمن یا برفکوچ در ولسوالی دانگام ولایت کنر که متاسفانه تعدادی جان خودشان را از دست دادن و این هم خب متاسفانه از مشکلاتی است که در داخل افغانستان وجود دارد در کنار همه این مشکلات دیگه‌ای که هست. مسئولان محلی در بدخشان از شیوع بی سابقه بیماری سرخک در این ولایت خبر دادند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت محلی بدخشان گفته که در 2 ماه گذشته 74 کودک در پی شیوع بیماری سرخک در ولسوالی کوفا با کوهستان این ولایت جان باختند. به گفته ای وی بیشتر کودکانی که به بیماری سرخک مبتلا شدند زیر سن 5 سال هستند. به قول معزالدین احمدی این بیماری در بدخشان به شدت در حال گسترش است و از نهادهای امدادرسان برای جلوگیری از گسترش بیشتر این مرض خواستار همکاری و اقدام فوری شد. محمد یما سروش یکی از پزشکان بدخشان درباره علل شیوع سرخک گفت که در مرکز این ولایت هم کودکان زیادی به بیماری سرخک مبتلا شدند. به گفته وی روزانه کودکان زیادی برای درمان به مطب مراجعه می کنند. سروش افزوده که علائم این مرض تب، لرزه و دانه های سرخ رنگ در بین کودکان است. کودکانی که به این مرض مبتلا شده باشند پس از مدتی بی اشتها و بیهوش میشن و سرانجام جان خودشان از دست میدن. گسترش بیماری سرخک نگرانی های مردم را هم در بدخشان برانگیخته. شماری از ساکنان ولایت بدخشان میگن با وجودی که تمام مراحل واکسین برای کودکانشان تطبیق کرده، اطفال اونا به این بیماری مبتلا شدن. گفتنی است که با سرد شدن آب و هوا احتمال شیوع سرخک در بیشتر ولایت ها وجود داره و این بیماری ساری هست که بیشتر کودکان مبتلا میشن و متاسفانه جان خودشان را اینطوری از دست میتن. خودش از دردسرهایی است که در داخل افغانستان وجود داره. همه دنیا دارن واکسیناسیون سرخک را انجام میتن، کمتر میبینیم که کودکی به سرخک مبتلا شود، کودکی به خاطر سرخک جان خودشان را از دست بده. اما در داخل افغانستان خب در بسیاری از نقاط بحث واکسیناسیون رعایت نمیشه، انجام نمیشه، مردم چندان توجه نمیکنن به بحث واکسیناسیون. اخیراً که خب بحث‌های مختلفی در ارتباط با واکسین مطرح میشه که اینها مضر هست و اینها عوارض جانبی داره و اینها مشکل ایجاد میکنه. همه اینها باعث میشه که واکسیناسیون در داخل افغانستان درست انجام نشه و هم کمبود امکانات، هم کوتاهی‌هایی که در دولت مردان وجود داره، هم بحث فقر فرهنگی که متاسفانه در داخل افغانستان وجود داره. و از همه بدتر این بحثی بود که اینجا اشاره کردیم که دارن میگن ما تمام مراحل واکسین را برای کودکان ما انجام دادیم، واکسین را تطبیق کردیم، اما همچنان کودکان دارن سرخک میگیرن و جان خودشان را از دست میتن. انشالله که توجه جدی شه و انشالله که خدا به همه ما رحم بکنه. به نظر اینطوری بهتر میرسه. خب این خبر بهداشتی را خدمت شما عرض کردیم که بسیار هم دردناک بود و در کنار او یک خبر دیگر را خدمت شما عرض بکنیم که خیلی خوب انجام میشه در نقاط مختلف افغانستان، به نظر در نقاط مختلف دنیا عرض میکنم و به نظر میرسه که در افغانستان همچنان این مسئله هست. در حکومت پیشین خیلی بود، حکومت جدید هم به همین سمت میره که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از روز جهانی مبارزه با سرطان در نشستی در کابل بزرگداشت به عمل آورد. این بزرگداشت ها خب برگزار میشه، خیلی خوبه، اما در کنارش باید خیلی از اقدامات صورت بگیره که در خبر قبلی شما کاملا متوجه شدید که کودکان ما جان خودشان را به خاطر بیماری سرخک که در همه دنیا کنترل شده از دست میده، اما از اون طرف از یک مسئله صحی داریم بزرگداشت به عمل میاریم. محمد حسن قیاسی معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این نشست گفته که سالانه در افغانستان 40,000 نفر به بیماری سرطان مبتلا میشن و از این میان حدود 16,000 تا 20,000 نفر جان خودشان از دست میدن. متاسفانه معین پالیسی و پلان این وزارت گفته که سالانه در جهان بیشتر از 44 میلیون تن به بیماری سرطان مبتلا میشن که این رقم در افغانستان به 40,000 تن میرسه. او بیان کرده که در مراکزی در ولایت های هرات، کابل و بلخ در راستای مبارزه با این بیماری مراکزی ایجاد شده. پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که بیماری سرطان در افغانستان رو به افزایش است و پس از بیماری های قلبی سرطان ها بیشترین قربانی را از شهروندان کشور میگیرن، که باز خبر دردناک دیگه ای بود که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم و ایره هم میدانیم که یکی از مهمترین عللی که باعث ایجاد سرطان در افراد مختلف میشه بحث استرس هاست و مردم افغانستان سال هاست که دارن در استرس زندگی میکنن. این روزها استرس های خیلی بیشتری را دارن، ناامنی ها را داریم، فقر اقتصادی را به صورت بسیار بسیار جدی داریم، بحث حکومت را هم داریم که وضعیتش نامعلوم هست و اصلا قابل پیش بینی هم نیست که چه اتفاقاتی در ارتباط با بحث حکومت پیش خواهد آمد. از او طرف سوء تغذیه هم که وجود داشته باشه، تغذیه سالم هم که نباشه و فقر فرهنگی هم در حوزه بهداشتی وجود داشته باشه و عده‌ای هم تبلیغات سوء در زمینه مسائل بهداشتی در نقاط مختلف در داخل افغانستان انجام بتن، همه اینها دست به دست میده و طبیعتاً بیماری هایی مثل بیماری سرطان افزایش پیدا خواهد کرد و میدونیم که این بیماری ها کشنده است. اگر زود تشخیص داده نشود شانس کشندگیش خیلی بالا میره و در داخل افغانستان وقتی امکانات نیست، وقتی توجه نیست، وقتی هیچ چیزی در داخل افغانستان وجود نداره، اینایی که مبتلا به سرطان میشن عاقبت خوبی برشان پیش بینی نمیشه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده مواظب خودتان، مواظب اطرافیانتان، مواظب خانوادهتان، مواظب جامعهتان باشید. حداقل در حوزه بهداشتی مراقبت‌های بیشتری از خودتان انجام بتین که گرفتاری کمتری داشته باشید. بحث کرونا هم که این روزها بحثش داغ هست و بدون مراقبت‌های خود شما عزیزان شنونده هیچ توقعی و هیچ عرض کنم که امکاناتی در داخل افغانستان وجود نداره که بتونه شما رو کمک بکنه در راستای مبارزه با بیماری ها. امیدواریم که همیشه سالم و سلامت باشین، جانتان جور باشه، صحتمند باشین و هیچ وقت هیچ بیماری سراغ شما نیاید در کنار همه مشکلاتی که وجود داره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگه عرض می‌کنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سیر و سلامت،
برنامه ای با موضوع توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما شنوندگان گرامی. با سومین قسمت از مجموعه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این برنامه با معرفی شفاخانه فارابی تهران که یکی از شفاخانه‌های فوق تخصصی چشم در ایران است خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دوستان، علم چشم پزشکی در ایران قدمت بسیار دیرینه‌ای داره و رد پای این علم را میتوان در آثار برخی از دانشمندان قدیمی این سرزمین جستجو کرد. محمد ابن زکریای رازی در بخش دوم کتاب معروف خود به نام الهاوی که یک دانشنامه پزشکی معتبر تا قرنها بعد از نگارش آن بود، به بیماری‌های چشمی اشاره کرده. رازی نخستین پزشکی است که بازتاب نوری مردمک را مطرح نموده و همچنین برای نخستین بار به پانوس قرنیه در بیماری تراخم توجه نموده. لازم است بدانید کتاب الهاوی به عنوان یکی از مهمترین کتاب‌های پزشکی در اروپا به شمار می‌رفته و تا نزدیک سده 20 در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شده. همگاه گام با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان، علم چشم پزشکی نیز به دستاوردهای بزرگی رسیده و کشور ایران نیز در دهه‌های اخیر در این حوزه توفیقات بسیاری یافته و پزشکان مجرب و کارآزموده ای را تربیت کرده. وجود پزشکان حاذق، امکانات پیشرفته پزشکی و همچنین زیرساخت‌های مناسب ایران را به یکی از کشورهای پیشرو در علم چشم پزشکی تبدیل کرده و در این میان نقش شفاخانه فارابی در راستای تحقیق و توسعه چشم پزشکی ایران را نمیتوان نادیده گرفت. این شفاخانه یکی از مهمترین قطب‌های چشم پزشکی در ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود. شفاخانه فارابی یکی از قدیمی ترین شفاخانه های ایران است که قدمت ساخت آن به سال 1300 خورشیدی برمی گرده. حدود دو دهه بعد کرسی چشم پزشکی ایران در سال 1325 خورشیدی و با مساحت 13102 متر مربع در این شفاخانه افتتاح شد. در این کرسی کلاس های تخصصی چشم پزشکی برگزار می شده که مدت دوره های آن 3 سال بوده. کسانی که دانشکده پزشکی را به پایان می رساندند می توانستند در این دوره آموزشی علمی و عملی تخصصی شرکت کنند و پس از گذراندن امتحانات لازم و نوشتن رساله در رشته چشم پزشکی متخصص شوند. یکی از شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار در علم چشم پزشکی ایران مرحوم پروفسور محمد قلی شمس بوده که در ریشه‌کنی بیماری تراخوم در ایران تلاش‌های بسیار نموده. در سال 1336 شمسی به پاس خدمات وی اتاق عمل بخش چشم پزشکی شفاخانه فارابی به نام ایشان نامگذاری شد. وی که پدر علم چشم پزشکی ایران است، اولین عمل پیوند قرنیه ایران را در سال 1313 شمسی در شفاخانه فارابی با موفقیت انجام داد. ساختمان کرسی چشم پزشکی فارابی در ابتدا شامل بخش هایی مثل چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، آزمایشگاه و داروخانه بوده و 120 تخت بستری در آن قرار داشت که بعدها به 220 تخت افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در راستای خدمات رسانی هرچه بیشتر به بیماران و در ادامه توسعه شفاخانه فارابی، ساختمان جدید شفاخانه با مساحتی در حدود 23000 متر مربع زیر بنا در سال 1366 هجری شمسی افتتاح و به بخش قدیم اضافه شد. امروز با توجه خاص به توسعه و تجهیز شفاخانه و با تلاش مسئولان مربوطه، این شفاخانه به صورت بزرگترین مرکز چشم پزشکی در خاورمیانه تبدیل شده و بسیاری از اعمال جراحی چشم که در گذشته در ایران قابل انجام نبوده با تلاش پزشکان ایرانی در این شفاخانه صورت میگیره و دیگر بیماران ناچار نیستند برای درمان به خارج از ایران مراجعه کنند. شفاخانه فارابی توسط بخش دولتی اداره میشه و قیمت‌های خدماتی که ارائه میده بسیار مناسب است. به همین خاطر از تمام نقاط ایران و همچنین کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای اروپایی مراجعه کننده داره. این شفاخانه با گذشته درخشان و خدمات با کیفیتی که در این حوزه ارائه میده مورد احترام تمام محافل داخلی و خارجی است. در شفاخانه فارابی از پیشرفته ترین و بروزترین تجهیزات دنیا استفاده میشه که همین امر فارابی را به یکی از مراکز منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده. شفاخانه فارابی هماکنون 227 تخت فعال، 57 عضویت علمی و 80 دستیار و 16 فلوشیب تخصصی داره. این شفاخانه بخش های مختلفی را در خود جای داده. بخش لیزیک بیمارستان که از امکانات و تجهیزات پیشرفته برخوردار است، دارای دو اتاق عمل و دو درمانگاه جراحی عیوب انکساری، قوز قرنیه، اتاق تصویربرداری و اتاق رفرکشن است. از دیگر قسمت‌های مهم در این شفاخانه، واحد فراهم آوری سلول‌های بنیادی است. این واحد مکان مناسبی جهت سلول درمانی، استخراج و کلونینگ انواع سلول ها و سلول های بنیادی است. شفاخانه فارابی به عنوان یک مرکز درمانی مهم از ابتدای تأسیس مورد توجه پزشکان حوزه چشم پزشکی از کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای عربی بوده و پزشکان این کشورها علاوه بر دریافت مشاوره های تخصصی و فوق تخصصی از اساتید و پزشکان شفاخانه، بیماران خود را نیز برای دریافت خدمات تشخیصی به این مرکز می فرستند. همین امر باعث شده تا شفاخانه فارابی در راستای خدمات رسانی بهتر به مراجعین خارجی بخش IPD را راه اندازی کند. بخش IPD شفاخانه از سال 1396 خورشیدی شروع به کار کرده. این بخش جهت پذیرش و اقامت راحت‌تر بیماران غیر ایرانی راه اندازی شده. در این بخش بهترین پزشکان فوق تخصص چشم مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر آن بخشی را با عنوان VIP نیز افتتاح کرده که برای آسایش بهتر و بیشتر این بیماران در نظر گرفته شده. بخش IPD یا همان بخش بیماران بین الملل دارای 7 اتاق مجهز به مانیتورینگ برای پایش بیماران است و همچنین امکانات کامل رفاهی و ارتباطی از قبیل اینترنت پرسرعت، تلویزیون و سرویس های بهداشتی مستقل در اتاق ها قرار دارد. کارکنان این بخش علاوه بر زبان انگلیسی و زبان عربی نیز مسلط هستند. خب عزیزان، برای اطلاع بیشتر از روند پذیرش بیماران بین الملل و امکانات شفاخانه فارابی، مصاحبه‌ای با خانم نرگس وسال، یکی از مسئولین این شفاخانه انجام دادیم که مشنوین.
به نام خدا، نرگس وسال هستم. بیمارستان فارابی که قصد چشم پزشکی ایران و خاورمیانه هستش، با دارا بودن بهترین کادر فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی و درمانی متحقاتی، با استفاده بهترین تجهیزات و امکانات توسط دنیا، با توجه به نیاز مراجع کنندگان خارجی خود، بر خود لازم دونست که لاین ویژه و اختصاصی برای بیماران خارجیشون ایجاد بکنه. ما به طور رسمی از سال 1396 اردیبهشت ما این کار رو با مجوز وزارت بهداشت و درمان استارت زدیم. بیماران مراجعه میکنن به طور مستقیم با ما و شرکت هایی که مجوز وزارت بهداشت و درمان در واقع دارن. بیمارا پس از مراجعه به مجموعهمون ویزیت میشن، معاینه میشن به طور دقیق توسط کادر فوق تخصصی. یکی از نکته هایی که خیلی دوست دارم همگان بدونن، تو بیمارستان فارابی با توجه به کلینیکای عمومی چش که وجود داره، ما کلینیکای فوق تخصصی در زمینه رتینوبلاستوما داریم، UVX داریم، ROP داریم که برای نوزادهای نارس هستش. بیشتر بیمارای ما از کشورهای عراق هستن کشور آذربایجان و افغانستان کشورهای بعدی هستن که به ما مراجعه میکنن. از کشورهای اروپایی هم حتی داشتیم، سوئد، هلند، فرانسه، محدود بیمارایی بودن که جهت معالجه به ما مراجعه میکردن. یه سری بیمارامون هستن که طریق سایت، ما هم ایمیل داریم که یا سایت بیمارستان هستش که خب لاین فال بیماران گردشگریمون توش مشخصه، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی. بیمارا میتونن اونجا برن، مشخصاتشون رو واسه ما اپلای میکنن و میفرستن. ما اینجا با تیم درمانی بررسی میکنیم، برای بهشون پاسخگو هستیم. این حتی ایمیل هم همینجور هستش، فرق نمیکنه. بیمار وارد مجموعه میشه، کل مجموعه بیمارستان از وجود همچین واحد بیمار خارجی با خبر هستن. یعنی تا بگی من بیمار خارجی هستم به واحد معرفیشون میکنن. بنده بیمار رو میبینم، باهاش صحبت میکنم، بعد از اون به جراح معرفیش میکنه، جراح بیمار رو معاینه میکنه، اگر بیمار رضایت داشته باشه ادامه درمان و جراحی انجام میشه. سه گروه بیمارامون هستن که اینجا مراجعه میکنن. یه سری بیمارانی هستن که خدمتتون گفتم یه درمانگاه داریم به اسم درمانگاه رتینوبلاستوما که تومورای چشمی هست، که شاید ما تنها مرکزی در ایران هستیم که یه بخش اوکولو آنکولوژی هم برای این بیمارامون داریم که بیمارایی هستن که تومورهای چشمی دارن. یه گروه این بیمارایی هستن که کشور لبنان، سوریه، عراق خیلی مراجعه کننده برای این موضوع ما داریم که توسط پلاک رادیواکتیو در واقع درمان میشن و حالا تا یه اندازه این رشد بیماری چشمیشون متوقف میشه. یه گروه بیمارامون هستن که برای پیوند قرنیه میان که اینا خیلی زیاد هستن. مرحله سوم گروهی هستن که برای عمل شبکیه میان که یه عمل بسیار سنگین و خاصی هست که خب خود من واقعا اینجا سعی میکنم بهترین پزشک حاضر این کار انجام بده. یه مواقعی هست که حتی در این عمل شبکیه پیوند قرنیه هم بخواهی عمل ترکیبی هست که این کار حتی اینجا انجام میشه، خدا رو شکر.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. تا برنامه آینده و معرفی یکی دیگر از شفاخانه های مطرح ایران، خدایار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. ملا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، با سفر به ولایت پنجشیر در مورد وضعیت امنیتی و چالش‌های موجود با مقامات آن ولایت بحث و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، مسئولان طالبان میگویند که ملا عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، با علما، متنفذین و شخصیت‌های مطرح و مهم ولایت پنجشیر ملاقات کرد. سخنگوی استخبارات طالبان گفته که در این نشست درباره وضعیت امنیتی پنجشیر و چالش‌های مردم آن ولایت نیز بحث صورت گرفت. او گفته که در این دیدار نمایندگان پنجشیر حمایتشان را از طالبان اعلام نموده و از وضعیت جاری در آن ولایت ابراز خرسندی نمودند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که این ولایت از زمان به قدرت رسیدن طالبان شاهد برخی ناآرامی‌ها بوده است. پیش از این گزارش شده بود که ساختمان برخی از این ولسوالی‌ها در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفته است. روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی تحریم‌های آمریکا را عامل سقوط اقتصاد افغانستان توصیف کرد. در این گزارش با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از کابل در ماه اکتبر آمده است که راهبرد زمین سوخته آمریکا مبنی بر از بین بردن تمام منابع در دسترس دشمن با هدف وارد آوردن شدیدترین فشار اقتصادی به یکی از فقیرترین کشورهای جهان توسط آمریکا طراحی شد. گاردین افزود ابزار واشنگتن در این جنگ شامل مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان در نیویورک و جلوگیری از پرداخت‌های صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی است. در این وضع یعنی کمک‌های اضطراری برای صندوق بین‌المللی پول نیز به افغانستان نمی‌رسد. در آن زمان هم کاملاً مشخص بود که قطع کمک‌های خارجی که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال 2020 تشکیل می‌داد، تأثیر فاجعه‌بار خواهد داشت و امروز این امر ثابت شده است. این گزارش با ارائه آمارهای از وضعیت افغانستان می‌نویسد که شرکت‌ها به طور متوسط 60% از کارمندان خود را اخراج کردند، قیمت مواد غذایی 40% افزایش یافته و نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارد و نرخ فقر به 90% رسیده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برآورد کرده بیش از نیمی از کودکان افغان در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه قرار دارند. از ماه اوت و بازگشت طالبان به قدرت، اوضاع انسانی در افغانستان تغییر فاحش پیدا کرده و طالبان پس از فتح کشور با خزانه خالی از پول مواجه است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت نیمروز افغانستان میگویند در عملیات این نیروها یک دکتر داروساز ایرانی را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت نیمروز گفته است که آدم ربایان یک ماه پیش دکتر جواد قربانی را از شهر مشهد ایران اختطاف کرده و به ولایت هرات و از آنجا به ولایت نیمروز افغانستان انتقال داده بودند. به گفته مسئولان امنیتی طالبان در ولایت نیمروز در عملیات نجات این دکتر ایرانی 3 تن از آدم ربایان نیز بازداشت شدند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که در حوزه رفع تحریم‌ها بخشی از مطالب ایران مورد توجه قرار نگرفته است گفت که با خوشبینی، حسن نیت و جدیت با تلاش‌های خود برای رسیدن به توافق خوب و حتی فوری در وین ادامه می‌دهیم. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلند صبح امروز پس از ورود به تهران در محل وزارت خارجه مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار گرفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پس از دیدار و گفتگو با پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند در نشست خبری مشترک درباره مذاکرات وین گفت: در مرور آخرین متون به دست آمده از مذاکرات وین، ما هنوز در حوزه رفع تحریم‌ها بخش‌هایی از مطالباتمان مورد توجه قرار نگرفته است. امیر عبداللهیان اضافه کرد که مذاکره کنندگان ایران در روزهای آینده در وین بر سندی که قرار است مورد توافق قرار گرفته شود تمرکز خواهند کرد و در آن سند طرف‌های مختلف بازگشت و پایبندی خود را به تعهدات در برجام نشان دهند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطر نشان کرد این که می توانیم در روزهای آینده مذاکرات را به توافق خوب منجر کنیم بستگی به ابتکار نیت و رفتار 3 کشور اروپایی و آمریکا دارد. امیر عبداللهیان ادامه داد: آنچه به ایران برمیگردد با خوشبینی و حسن نیت و جدیت با تلاش‌های خودمان برای رسیدن به یک توافق خوب و حتی فوری ادامه خواهیم داد. پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند هم در این نشست خبری مشترک گفت: ما حامی برجام هستیم و امیدواریم برجام احیا شود و می‌دانیم ایران همکاری‌های خوبی با آژانس دارد و در نهایت نتیجه مذاکرات موفق برجام می تواند فرصتی برای افزایش تبادلات بین 2 کشور باشد. وزیر امور خارجه فنلند تاکید کرد: بی صبرانه منتظر هستیم در خصوص مذاکرات وین توافقی حاصل شود. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین هم بر لزوم دستیابی و جمع‌بندی در این مذاکرات در اسرع وقت تاکید کرد. 8th دور مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها در پی وقفه کوتاه از فردا از سر گرفته می‌شود. انریک مورا معاون اتحادیه اروپا در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای ادعا کرد که لازمه اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها روحیه مصالحه در طرف‌های مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش هم با تایید از سرگیری ادامه دور 8th مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها از فردا اعلام کرد که احتمالاً این مرحله نهایی مذاکرات خواهد بود که به عزم و تلاش‌های پر انرژی تمام طرف‌ها برای رسیدن به نقطه مقصد که لغو تحریم‌هاست نیاز دارد. پیش از این نیز اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد ادامه هشتمین دور مذاکرات وین فردا از سر گرفته می شود و شرکت کنندگان پس از رایزنی در پایتخت ها با دولت های مطبوع خود به بحث در مورد چشمانداز بازگشت احتمالی امریکا به برجام و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و مؤثر توافق از سوی همه طرف ها ادامه خواهند داد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه این رژیم گفت تل‌آویو از نزدیک مذاکرات وین را زیر نظر دارد. طی هفته های اخیر و با بالا گرفتن زمزمه توافق لغو تحریم های ایران، نفتالی بنت، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و سایر مسئولان این رژیم برای آلوده کردن فضای منطقه از روند مذاکرات وین ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت در سخنانی گفت که موضع تل‌آویو در قبال مذاکرات وین مشخص و روشن است. بنت در ادامه ادعاهای بی‌اساس و توخالی خود افسود که در هفته‌های گذشته و به ویژه در خلال مذاکرات وین ایران اقدامات خود را شدت بخشیده است، ولی مذاکرات همچنان به سبک تهران جریان دارد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی که زمزمه توافق با ایران در مذاکرات وین و ایران نگران کرده است، یک شنبه شب با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلفنی در خصوص ایران گفتگو کرد. رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی در وین برای بازگشت آمریکا به تعهدات خود در برجام به دنبال اخلال در روند مذاکرات است. مسئولان رژیم صهیونیستی بارها با گزارش‌ها و اظهارات فریبکارانه و کذب سعی کردند برنامه هسته‌ای ایران را غیر صلح‌آمیز جلوه دهند، در حالی که تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم که بسی دعا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک حدیث معروفی هست، از احادیثی هست که هم شیعه اون را قبول دارد و هم اهل تسنن. خیلی حدیث پرمعنایی است که یک دنیا معنی برای این حدیث هست. حدیث قدسی است. خدای متعال فرموده است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. فرائض از یک نظر از نوافل مهمترند، به دلیل اینکه فرائض واجب شده. معلوم میشه که ملاکات فرائض ملاکات اونقدر مهم نیست که به حد وجوب رسید. نوافل قهرن از نظر ملاکات در این حد نیست، اما یه چیزی در نوافل هست که در فرائض نیست و اون این است که فرائض به حکم این که اگر انسان انجام ندهد معاقبه است انجام میدهد، ولی نوافل را اگر انجام ندهید معاقبه است، ولی انجام میدهد یه ارزش بهرن بالاتری دارد. مثلا فرض کنید شما که در عبادات بدنی انسان نماز صبح رو میخونه، خب به دلیلی که واجبه میخونه، ولی نوافل واجب نیست. خوندن نوافل حکایت میکنه از یک نوع لطافت روحی، از یک نوع علاقه‌ای که از ناحیه بنده است به عبادت، یعنی صرف ترس از ترکش و از عقابش در عبادت مالی، اون هم همین جور است. فرض کنید شما که زکاتی، خمسی، زکات فطره‌ای بر انسان واجب است، اون به حکم این که واجب است انسان میده. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید قانع باشد به واجبات. یه وقتی یک کسی گفت که من در همه عمرم تا حالا یادم نمیاد که یک قرون به یک فقیر داده باشم که بر من واجب نبود. گفتم که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشید. تو وقتی که هیچ فضل نداری، پس چطور انتظار تفضل داری از پروردگار؟ قرار اینه لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفرمود بالفرائض، بنده من لا یزال استمراراً پشت سر یک دیگر به وسیله نوافل قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، حتی احبه، میرسد به مرحله ای که مشمول محبت من میشه. همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند، ولی همیشه گفتیم که ما یک رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت رحیمیه این است که انسان یه وقت به یه مرحله که میرسد، مثل کسی است که به سوی یک مرکزی میخواد نزدیک بشه، تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش میاد. به یه مرز که میرسد، یک مرحله جاذبه اون مرکز دیگه میشه، مجذوب، یک سالک مجذوب، میرسد به مرحله ای که محبت الهی او را فرا میگیرد. اونجا که محبت آمد، دست محبت الهی دیگه میکشه به سوی خوده، حتی احبه، او را من دوست میدارم. اذا احبب، همین قدر من او را دوست داشتم، دیگه از اون هویت او و منیت او و از این حرفا دیگه چیزی باقی نمیماند، همه چیز او من میشوم. اذا احببت کنت السمع الذی یسمع به، گوشی که میشنود منم، و بصره الذی یبصر به، چشمی که میبیند منم، و یده الذی یبطش بها، دستی که اون دست را حرکت میدهد منم.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو